فصل 15 شرایط کودکان معمول و ناخواسته چه می شود؟ برخی می گویند بی‌رحمی است که بگذاریم کودکی معلول به این زندگی فلاکتبار و بی‌معنی پا بگذارد. اما معلولین و افرادی که دچار نواقص مادرزادی هستند درباره زندگی خودشان چه فکر می کنند؟ از بیماران بسیاری که دچار نقص نخایی هستند پرسیده شد که آیا معلولیت آنها زندگیشان را بی‌معنی کرده و بهتر است افرادی مانند آنها بعد از تولد بمیرند؟ آنها متفق القول پاسخی قوی دادند که می‌خواهند زندگی کنند. در واقع آنها فکر می‌کردند این سوال مسخره است. شنیدم که یکی از مدافعین جنبش آری به سخت جنین در مورد کودکی معلول صحبت می‌کرد و می‌گفت آیا یک زن مجبور است چنین هیولایی را به دنیا آورد؟ با استفاده از چنین کلماتی تنها می‌توانیم خودمان را فریب دهیم و چنین باوری را به خود القا کنیم. واژه نباتی کلمه معروف دیگری است که برای نامگذاری انسان‌های ناتوان استفاده می‌شود. اینها واژگانی بی‌رحم و غیر انسانی هستند، اما نمی‌توانند ماهیت کسی را تغییر دهند. یک سیب له شده هنوز یک سیب است، یک سگ کور همچنان سگ است، زنی سال خورده هنوز زن است، کودک معلول هنوز کودک است. ذات و ارزش انسان با معلولیت تغییر نمی کند. محققی در مقاله‌ای به نام ناتوانی می گوید توانمندان فیزیکی کسانی هستند که اکثریت جامعه را کنترل می کنند. آنها نیاز دارند این باور را کنار بگذارند که زندگی با ناتوانی فاجعه است و ارزش زیستن ندارد. آزمایشات شکست و ریسک دارند. برخی از پزشکان اگر سابقه ژنتیکی زوجین نشانه و یا خطر بالقوه‌ای را در نوزاد نشان دهد، سریعاً اتمام بارداری را پیشنهاد می‌دهند. آزمایشات متداول برای تشخیص بیماری و نقص‌های مادرزادی عبارتند از نمونه برداری از پرس‌های جفتی CVS و آمینیوسنتز، تست مایع رحمی. مابقی تحقیقات به نمونه برداری از RNA مربوط می شود. تحقیقی در سال 2011 نشان داد که چنین آزمایشاتی احتمال سقط جنین غیر عمد را افزایش می دهند. در همین رابطه مرکز کنترل بیماری های آمریکا تخمین می زند که در آزمایشات اولیه آمینیوسنتز نسبت مرگ کودکان و سقط غیر عمد 1 در 400 الی 1 در 200 است. این تحقیق همچنین افزایش قابل توجه 10 برابری ریسک نقص‌های مادرزادی را بعد از آزمایش آمینیوسنتز اولیه کشف کرد. خنده‌دار اینجاست که آزمایشی که برای تشخیص نقص‌های نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرد، خودش عامل همین نقص‌هاست. از تمام سقط‌های بهنژادی تجویز شده بر اساس سابقه ژنتیکی 0.5 الی 3/4 کودکان متولد نشده کشته شدند، در حالی که هیچ علامتی از بیماری نداشتند و متاسفانه در این روش کودکان سالم بیشتری نسبت به کودکان معلول کشته شدند. دکترها همیشه درست نمیگویند. بسیاری از والدین کودکان خود را به این دلیل سقط کردند که پزشکان به آنها گفته بودند کودکانی معلول خواهند داشت. بقیه افرادی که با آنها ملاقات کرده ام و پزشکان همان جمله را به آنها گفته بودند انتخاب کردند که بچه هایشان را زنده نگاه دارند. چند سال پیش در اخبار زنی را دیدم که پزشکان تشخیص داده بودند غده‌ای در بدن دارد که در حال رشد است. سپس مشخص شد که آن تومور نیست بلکه یک کودک است. زنی سرطان داشت و بعد برای 2 سال متوالی تحت شیمی درمانی گسترده‌ای قرار گرفت. پزشکان بعداً فهمیدند که او باردار است و بعد به او پیشنهاد کردند که به خاطر داروهای شیمی درمانی و وجود نقص‌های مادرزادی کودک حتماً باید سقط شود. با این حال کودک به دنیا آمد و کاملاً سالم بود. یکی از ساکنین اورگان به کلینیکی در پورتلند رفت تا سی تی اسکن شود و نتیجه را به پزشک نشان دهد. آنها سی تی اسکن را به خاطر دیده شدن توده لگنی درست در بالای رحم متوقف کردند. آن زن را سریعاً تحت عمل جراحی هیسترکوتومی یا زهدان برداری قرار گرفت تا تا تومور فرضی برداشته شود. اما کاشف به عمل آمد که او سرطان نداشته، بلکه 6 هفته از بارداری او می گذشت. او به خاطر از دست دادن رحم و کودک متولد نشده اش شکایت کرد. نهایتاً دادگاه ارگان چنین رأی را صادر کرد که بنابر قوانین ارگان جنین 6 هفته‌ای شخص محسوب نمی شود. ناهنجاری ها در برخی موارد خفیف هستند. مسئول سازمان تنظیم خانواده گاتموچر می گوید فقط 1% از زنانی که سقط جنین انجام دادند طبق نظر پزشک و به خاطر احتمال وجود نقص های مادرزادی بوده است. اما آنچه که به آن دفورمتی یا ناهنجاری می گوییم مثل لب شکری و یا کام شکافته قابل درمان هستند. بعد از این که در مقاله مادری که دختر 5 ساله لب شکری و کام شکافته ای داشت گفت اینها را سقط های زیبایی می دانم. از خواندن مطالبی که می گوید بسیاری از زوجها به خاطر چنین نقصی جزئی تصمیم به سقط کودک خود می گیرند و ریسک داشتن چنین فرزندی را نمی پذیرند، بسیار ترسیدم. دختر من آدم عجیب و غریبی نیست. او می تواند و توانسته زندگی ثمر بخش و شادی را داشته باشد. در چه جامعه ای زندگی می کنیم؟ جایی که بدشکلی ظاهری جزئی که با جراحی قابل اصلاح است به عنوان یک ویژگی غیر عادی محسوب می شود و به عنوان دلیلی برای سقط استفاده می شود. نقطه کور فرهنگی. بررسی عملکرد پزشکان و جراحان کودک نشان می دهد که از هر 3 پزشک 2 نفر با خواست والدین برای امتناع از عمل جراحی حیاتی برای کودکان دچار سندروم دان موافق هستند. از سوی دیگر برای معلولین محل پارک مخصوص و آسانسورهای مخصوصی تهیه می کنیم و درباره کودکان در پوسترهای مربوط به مبتلایان سندروم دان و بیماریهای نخاعی با لطافت صحبت می کنیم. ما از المپیک معلولین حمایت می کنیم و برای دیدن رقابت ها به ورزشگاه می رویم و از پیروزی آنها خوشحال می شویم و از شادی و الهام بخشی آنها صحبت می کنیم. اما وقتی می شنویم زنی باردار است و چنین کودکی در رحم اوست، بسیاری از ما به او می گوییم ترتیبش را بده. اینجا در ارگان در سال 2012 به زوجی 3 میلیون دلار غرامت پرداخت شد. مبلغی که آنها مدعی بودند به عنوان کمک هزینه برای نگهداری دختر سندروم دان خود دریافت می کنند. چیزی که در آن دادخواهی تولدی غلط نامیده شد. آنها از بیمارستان به خاطر سهل‌انگاری در تشخیص شکایت کرده بودند. دکترها به آنها گفته بودند که آزمایشات نشان می دهد که کودکشان هیچ نقصی نخواهد داشت. اشتباه بیمارستان جان کودک را نجات داد، چون والدین گفتند که اگر آنها از چنین موضوعی مطلع بودند حتما کودک را سقط می کردند. این حرف آنها برای کودکشان چه پیغامی دارد؟ به طور قابل ملاحظه ای از تمامی گروه هایی که از تست های تشخیص بیماری نوزادان در زمان قبل از تولد دفاع می کنند. سازمانی از والدین دارای فرزندان عقب افتادهی وجود ندارند که با سقط جنین موافق باشند. فرض بگیرید کودک 6 ساله شما کور یا فلج باشد. حالا او باریست بر دوش شما. بزرگ کردن او پرهزینه، سنگین و سخت است. آیا باید او را به دستان مرگ بسپارید؟ اگر قانونی تصویب شود که کشتن او را مجاز بداند، آیا شما چنین کاری خواهید کرد؟ چرا این کار را نمی کنید؟ شما کودک معلولتان را نمی کشید چون او را می شناسید. اما کشتن کودکی متولد نشده فقط به این خاطر که او را در آغوش نگرفته اید و نتوانسته اید صدای گریه و خنده او را بشنوید از ارزش او نمی کاهد. به خود فرصتی دهید تا کودکتان را بشناسید. شما او را دوست خواهید داشت. کودکان با نواقص مغزی چطور که مغز کاملا رشد یافته ای ندارند؟ به خاطر اینکه پزشکان میگویند که در هر صورت او خواهد مرد، عموما پزشکان قویا پیشنهاد سقط را به والدین میدهند. اما مواردی وجود دارد که این نتیجه را به چالش میکشد. اگر این موارد هم وجود نداشت، باز اطلاع شما از اینکه کودک حتما خواهد مرد باعث نمیشد که شما جان او را عمدن بگیرید. انتخاب زندگی. زوجی که در کلاس‌های کانون شادی کلیسایی که من در آن تدریس می‌کردم شرکت کردند، تازه فهمیده بودند کودکی که حمل می‌کنند دچار بیماری مغزی است. در هم شکسته بودند و از بچه‌های کلاس تقاضای دعا داشتند، چون می‌گفتند فردا با پزشک وقت ملاقات دارند تا درباره انتخاب‌های پیش رو صحبت کنند. می دانستم اولین پیشنهادی که پزشکان به آنها خواهند داد سقط او خواهد بود. ایستادم تا ببینم کسی از ایمانداران به آنها مشاوره‌ای می دهد. بسیاری از افراد عزیز و محترمی که می شناختم جهت همدردی به آنها نزدیک شدند. با این حال کسی به آنها هشدار نداد که اگر سقط را برای آنها پیشنهاد دادند چنین کاری نکنند. بعد از این که همه رفتند با آنها حرف زدم و به من گفتند که ناامید هستند. بر اساس آنچه دکتر به طور ضمنی به آنها گفته بود، تصمیم داشتند که بارداری را پایان ببخشند. به آرامی از آنها پرسیدم، آیا اگر بدانید یکی از سه کودک شما سال آینده میمیرد، آیا باز آن کودک را تا وقتی که زنده است دوست نخواهید داشت؟ یا با گرفتن جانش به زندگی او خاتمه خواهید داد؟ پاسخ دادند، البته که نه. آنها تصمیم گرفتند کودکشان را زنده بگذارند. اتفاقی که امر ساده‌ای نبود، اما تجربه زیبا برای خانواده خلق شد. کودک به دنیا آمد، اسمی برای او انتخاب کردند و هر کدام از کودکان او را در آغوش نگاه داشتند، برای او دعا کردند و محبتش کردند و عکس خانوادگی گرفتند. بعد از چند هفته آن کودک مرد. آنها مراسم تدفین با شکوهی برگزار کردند و عکس‌ها را به کلیسا آوردند و به من گفتند چقدر برای آنها گذراندن این دوران شفابخش بوده است. راهی برای راحت‌تر کردن شرایط نبود، اما گرفتن جان کودکشان آرامش خانواده آنها را می‌ربود. اما حالا کودکان دیگر همیشه خواهر عزیز خود را به خاطر خواهند داشت و والدین هم همیشه او را دوست خواهند داشت. نزدیک بود این تجربه آنها غم‌انگیز و تبدیل به یک تراژدی شود اگر دستور پزشک را دنبال می‌کردند. چقدر روزانه شاهد چنین موضوعاتی هستیم که مسیحیان بسیاری حتی در کلیساهایی که با سقط جنین مخالف هستند، برای اینکه دیگر عزیزان تصمیم درست را بگیرند قدمی پیش نمی‌گذارند تا تصمیم درست در پرده قداست و ارزش حیات انسانی گرفته شود. توجیهی وجود ندارد. بسیاری از خانواده ها تجربه های زیبایی در نامگذاری، در آغوش گرفتن و برقراری ارتباط با کودکان با نقص های مغزی بعد از تولد را داشتند. این احساس تضاد شدیدی با حس غم و گناهی دارد که بعد از انکار جایگاه کودک در خانواده و گرفتن زندگی او به سراغ والدین می آید. سقط غم را از بین نمی برد، بلکه آن را دوچندان می کند. در مارچ 2012 مقاله‌ای در یک مجله پزشکی چاپ شد که دو پروفسور استرالیایی به نام‌های آلبرتو جیوبیلینی و فرانچسکا مینرووا چاپ شد که در مورد سقط بعد از تولد سخن می‌گفت. آنجا نوشته شده بود که سقط در هر زمانی مجاز است و باید اجازه داده شود، از جمله مواردی که کودک متولد شده معلول باشد. این اساتید سندروم دام را به عنوان مثالی نقل قول کرده و گفتند چنین کودکی بار غیر قابل تحملی برای خانواده و جامعه به صورت عمومی دارد، به این خاطر که دولت هزینه نگهداری آنها را فراهم می آورد. دکتر جف به این بحث چنین پاسخ داد، چنین بحث های قرون وسطایی نتیجه تفکر طرفداران حق سقط جنین است و اینکه بگوییم کودک می تواند پس زده شود و یا کشته شود چون شرایط عالی نیستند، جامعه ما را به سوی بحث های اصلاح نژادی که توسط نازی ها مطرح شده است به عقب می راند. بحث هایی که نازی ها سوء استفاده مؤثر از آنها داشتند تا کسانی که از نظر آنها نبایند باشند را به راحتی بکشند. کیفیت یک جامعه با نحوه رفتار آنها با ضعیف‌ترین اعضای آن جامعه مشخص می شود. کشتن یک کودک بیگناه چون بار زحمت دیگری را کم می کند هرگز موجه نبوده و نیست. راه حل این نیست که رنج عذاب را بر دوش یک نفر بگذاریم تا از زجر کشیدن دیگران جلوگیری کنیم. اگر کودکان را به خاطر معلولیتشان سقط می کنیم، با این کار همه معلولین را در معرض خطر قرار خواهیم داد. بار ناخواستنی بودن. سازمان تنظیم خانواده می گوید که کودکان ناخواسته نمره های کمتری در مدرسه کسب می کنند. به خصوص در مهارت های مربوط به زبان بسیار ضعیف عمل می کنند. همچنین کودکان بالغ ناخواسته نیز به طور فزاینده‌ای عملکردی ضعیف در مدرسه دارند و احتمال ادامه تحصیل آنها نسبت به کودکان خواسته شده نصف است. من صحت این کشفیات را زیر سوال نمی‌برم. این کشفیات به ما چیزی را می‌گوید که تا الان باید فهمیده باشیم. مهم بودن کودکانمان و خواستن او. هرچند در عوض مدافعین حق سقط جنین از چنین تحقیق‌هایی استفاده می‌کنند تا سقط کودکان ناخواسته را توجیه کنند، بارداری ناخواسته وجود دارد اما چیزی به نام کودک ناخواسته وجود ندارد. در حالی که افرادی ممکن است که آنها را نخواهند، ولی در مقابل افراد بسیاری وجود دارند که آنها را با تمام دل و جان می‌خواهند. نزدیک به 3.1 میلیون خانواده آمریکایی می‌خواهند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند. چنان تقاضای بالایی برای داشتن کودکان وجود دارد که بخش خصوصی فرزندخواندگی در آمریکا هزینه خدماتش به 30,000 دلار می‌رسد که تعجبی هم ندارد. پذیرش فرزند از کشورهای دیگر در آمریکا در طول دهه 90 به بیش از 2 برابر رسید، به این دلیل که زوجهای کمتری می توانستند فرزندی در آمریکا برای فرزندخواندگی پیدا کنند. بازار سیاهی به وجود آمد که در آن کودکان دزدیده می شدند و با قیمت بیش از 50,000 دلار فروخته می شدند. نه تنها کودکان سالم خواستار دارند، بلکه خیلی از افراد مایل هستند که کودکان استثنایی را به فرزندخواندگی بپذیرند. از جمله کودکان دارای سندروم دان و یا مبتلا به ضایعات نخایی. احساس می تواند تغییر کند. خیلی از کودکانی که مادرشان آنها را نمی خواهند در طول بارداری نظر و احساس آنها عوض می شود و بعد از تولد هم این اشتیاق در آنها افزایش می یابد. متاسفانه اکثر زنان در 6 ماه آخر است که خواهان داشتن کودک می گردند، اما اکثر سقط ها در 3 ماهه اول صورت می گیرد. در عوض والدینی هم وجود دارند که با عشق منتظر تولد کودک خود بودند، اما بعد از تولد و گریه های شبانه نوزاد متوجه شدند که هیچ احساسی نسبت به او ندارند. از دیدگاه والدین شاید کودکی خواستنی نباشد، ولی آیا باز والدین باید تعیین کنند که کودک لیاقت زندگی دارد یا نه؟ اگر این قانونی برای قبل از تولد است، چرا بعد از تولد نباشد؟ واژه ناخواستنی استدلال خوبی است برای عدم پذیرش کودکان، اما استدلالی ضعیف است برای کشتن آنها. یکی از جنبه‌های گمراه کننده مدافعین حق سقط جنین این است که سقط را طوری نشان می‌دهند که گویی به خاطر خود کودک صورت می‌گیرد. این یک شوخی است. شخصی کوچک تکه تکه می‌شود به خاطر خودش. به همین شکل بردهداران استدلال می‌کردند که بردهداری به نفع خود سیاهان است. با چه کسی داریم شوخی می‌کنیم؟ مردم میگویند من نمیتوانم این کودک را داشته باشم چون نمیتوانم زندگی خوبی برای او فراهم کنم، و راه حل آنها برای اینکه نمیتوانند زندگی خوبی برای کودک فراهم کنند چیست؟ همان زندگی که دارد را هم از او بگیرند؟ هر کودکی خواستنی است. کلمه ناخواستنی وضعیت یک کودک را تشریح نمی کند و مربوط به کودک نمی شود، بلکه نگرش تعدادی از بالغین نسبت به آن کودک را شرح می دهد. مشکل اصلی کودک ناخواستنی بودنش نیست، بلکه بالغین ناخواهان است. خواستن دیدگاه، طرز فکر و احساسات متغیر یک شخص نسبت به شخص دیگر است. یک کودک ناخواسته علارغم احساس افراد دیگر نسبت به او باز هم شخصی واقعی است. ارزش یک زن قبلا با این سنجیده می شد که مردان او را می خواهند یا نمی خواهند. حالا ارزش کودک با حس خواستن یا نخواستن مادرش نسبت به او سنجیده می شود. هر دوی اینها مثال‌هایی از یک بی‌عدالتی غم‌انگیز هستند. شعار معروف سازمان تنظیم خانواده این است که هر کودکی خواستنی است. این جمله ای است که همه ما باید با آن موافق باشیم. جایی که مخالفت ما با هم شروع می شود در طرز ادامه جمله و تمام کردن آن است. به نظر شما این جمله چگونه باید تمام شود؟ هر کودکی خواستنی است، پس بیایید کودکان را در خانه های قرار دهیم که دوست دارند و بیاموزیم که چگونه کودکمان را بخواهیم. هر کودکی خواستنی است، پس بیایید کودکان ناخواسته را شناسایی کنیم و قبل از تولد آنها را بکشیم. همه موافقند که کودکان را باید خواست. تنها سوال این است، آیا باید از احساس نخواستن کودکان رها شویم یا از خود کودکان؟ وقتی بحث کودکان متولد نشده مطرح می شود، موضع موافقین با سقط جنین با انعکاس بیشتری نسبت به شعارهای دیگر مطرح می شود. ولی شعار واقعی این است، هر کودک ناخواستنی مساوی است با یک کودک مرده.